بعمر کردستان هم مدت هاست که دولت بارزانی بدون آگاهی و خبر بغداد به از طریق ترکیه نفت بکشه و اسلحه میخره. یعنی داره به سوی استقلال کامل داره حرکت میکنه. این شرایطی که در عراق هست. حالا در سوریه کارشناسان زیادی در آمریکا هستن که معتقدن که سوریه لیبی نخواهد بود، سوریه عراق خواهد بود. این گروه‌های مختلف به جون هم خواهند افتاد. اونجا 2.5 میلیون نفر کردی که هستن، ترکمن‌ها، سوری‌ها، ارمنی‌ها و سنی‌ها در و 11% جمعیت که علوی‌ها هستن، که اونها هم به رشته‌های مختلف گوران‌ها و نمی‌دونم یزیدی‌ها و اینها تقسیم میشه. این گروه ها که یک حکومت مرکزی در سالهای گذشته تونسته بود اینها رو به شکل موزاییک به هم بچسبونه، این موزاییک کلو خواهد ریخت و اینها بتونن خواهد افتاد. در وقتی که ترکیه اقداماتشو بر علیه سوریه تشدید کرد، حافظ اسد برای این که یه مقدار به ترکیه به قول معروف قلقلک داده باشه، شمال غربی ترکیه که کردستان سوریه است، ببخشید سوریه، شمال غربی سوریه رو که کرد نشینه، که هم مرز با کردستان عراق و کردستان ترکیه است، اونجا رو آزادی بیشتر داد که ما در رسانه ها دیدیم پرچم کردستان روی بام ساختمان های دولتی به احتزاز دارد.
بله.
پیش بارزانی در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته که بعد هم کنفرانس یک هفته‌ای بود بین رهبران اپوزیسیون کردستان سوریه و گروه های مختلف در اربیل پایتخت کردستان عراق، و اینها اختلافاتشون رو کنار گذاشتن، قرار شد با هم هماهنگ باشن. دوم این که ما پایگاهی آماده کردیم، مبارزه کرد رو آموزش میدیم که وقتی موقع شد اینا اعزام بکنیم که برن برگردن به سوریه و بجنگن. به شکل ظاهر این هست. اون نقشه رو که گفتم اگه نگاه بکنیم، اگر همینطور که پیش بینی میشه جلو بره، اون کردستان، اون بخش از سوریه میچسبه به کردستان عراق.
بله.
و اگر این اتفاق بیفته، فشار سنگین روی ترکیه وارد خواهد شد که بیشترین درصد جمعیت کرد جهان در ترکیه است.
بله.
توجه به این که بیش از 3 هست که دولت ترکیه با جدای خواهان کرد این روزا به ویژه با PKK در حال مبارزه است و کشتن اوناست، و به همین بهانه هم مرتب روسته های مرزی عراق رو بمباران میکنه، این باعث تحرکات جدیدی خواهد شد. پاره از کارشناسان سیاسی معتقدن که با توجه به ساختار ارتش سوریه و این که برخلاف قذافی و لیبی ارتش سوریه دست کم به خاطر چند تا جنگی که با اسرائیل داشته یک ارتش بسیار قوی و مجهزه، و با وجودی که ادهی از مقامات برنپایه از اون رژیم جدا شدن، با همه این حرفا به نظر میرسه که فعلا با استحکام کامل داره عمل میکنه و قدرت سرکوبش هست. با خبر که این روزا شنیدیم که یک هواپیما سرنگون شده، میتونیم حد بزنیم که این نیروهایی که اسپردم از بیرون تغذیه میشن، اینها سلاحهای ضد هوایی هم به دست آوردن، رادار و موشکهای ضد هواپیما. پس ما داریم وارد مرحله بسیار نوینی میشیم. آیا اون اتفاقی که برای قذافی در ترابلس افتاد در دمشق برای اثر خواهد افتاد؟ به نظر خیلی ساده و روشن نمیاد که بگیم بله. بعضی ها پیشبینی میکنن که ممکنه اگر دمشق برای بشار اسد از دست رفت تلقی بشه به شمال غربی عقب نشینی خواهد کرد و در اونجا در شهر لاتاکیا که مرکز فعالیت و پیچه کوتان اونجاست با ائتلاف با اونها به جنگش با بقیه گروه ها و از ادامه خواهد داد و با قدرتمندتر شدن پیچه توجیه آسیب های زیادی خواهد دید. از طرف دیگه در فاصله خیلی کمی از این بندر بندر لاتاکیا که بندرش کنار دریای مدیترانه یه خود پایین تر بندر تارتوس هست که در اونجا روسیه از قدیم پایگاه نظامی داره.
بله.
با توجه به این که تو این دوران اخیر این تظاهرات حرکت ها نه فقط روسیه اقدام به کاهش دادن حضورش در اونجا و یا بستن اون پایگاه نکرده بلکه بیشتر اونجا رو تقویت کرده، به نظر میرسه که مسئله به این سادگی قابل حل نخواهد بود. با توجه به نزدیکی دو بندر به هم و حضور قوی ارتش روسیه بر اون بندر، به نظر میاد ترکیه خیلی با دست باز قادر نخواهد بود که اون منطقه رو بکوبه و سرکوب بکنه. اگر این اتفاق بیفته و روسیه نقشش تنهایی نبود که در شورای امنیت همه قدنامه ها رو بتو کرده، مشخصا با برآورد دقیق میدونه چه میکنه که الان توضیح خواهم داد.
بله.
اگر چنین شد ترکیه عضو پیمان ناتوه. طبق اساسنامه پیمان ناتو اگر یکی از اعضا مورد حمله قرار بگیرند بقیه اعضا هم باید وارد جنگ بشن. در صورت آیا درگیری بین روسیه و پیمان ناتو به وجود خواهد آمد؟ نمیدونم، ولی به اندازه کافی میتونه نگران کننده باشه.
بله.
و حالا ببینی میکنم که چرا روسیه این نگاه رو داره. ببینید مسئله فقط این که اسرائیل دلش میخواد بشار اسد اونجا نباشه نیست. مسئله این که بشار اسد رضایت واشنگتن رو خود به دست نیاورده نیست. گرچه یادمون نره در سالهای جورج بوش در همکاری با واشنگتن به نام جنگ با ترور بودن که وقتی که سیایه کسانی رو دستگیر کرد که نمیخواست اسمشون در لیست صلیب سرخ جا بگیره و معلوم بشه که چه به سرشون داره میاد، اینها رو در کشورهای مختلف مخفی کرد و اونهایی که میخواستن ازش اطلاعات بگیرن و نیاز به شکنجه بود در بعضی موارد به جای اینکه خودشون این کار بکنن به کشورهای دیگه میفرستن.
بله.
این که از اون کشورها سوریه بود و مراکش به جز کشورهای اروپای شرقی.
بله.
خب در اون مرد جوانی که از سوریه اصل کانادایی که توسط CIA به رژیم اسد تحویل داده شده بود و سخت‌ترین شکنجه‌ها رو دیده بود، وقتی که پس از چند سال آزاد شد از دولت آمریکا شکایت کرد و دادگاه به نفعش رأی داد و برای اینکه این دعوا بالا نگیره دولت کانادا $1 میلیون یا چند میلیون دلار به این آقا پول داد که دست از این دعوا رو خاتمه بده. حالا با وجود همین حرفا بحث این نیست یک رژیم چمون که نافرمان در دمشق هست باید از بین بره.
بله.
در این هست که ببینید یه نگاهی به نقشه بکنید. امیدوارم در نشست بعدی فرصت باشه که دوباره من به مصر بپردازم. مصر رو نگاه کنید، نزدیکیش رو سوریه نگاه بکنید. جایی که مصر فرار گرفته از طریق کانال سوئز خط شمال جنوبی دریای مدیترانه به دریای سرخ میشه و با توجه به اینکه درصد بالایی از نفت انرژی جهان از خلیج فارس به وجود میاد و اون بیشترین محموله ها از کانال سوئز رد میشن، اینجا اهمیت این مسئله رو میتونیم درک بکنیم. مسئله تنها ثبات اسرائیل نبود برای محمد مرسی، این یکی از مسائل بسیار مهم بوده. از طرف دیگه مصر در شمال آفریقا در تاثر انگار اون بالا نشسته و در تاثر آفریقا رو زیر نگینش داره. الان که ما داریم حرف میزنیم نزدیک به 11 میلیون بشکه در روز تولید نفت آفریقا است.
بله.
و نزدیک به 11 میلیون بشکه تولید نفت عربستان و قطره. پیش بینی شده که در 2015 نفت آفریقا به 14.5 میلیون بشکه نفت خواهد رسید. داشته باشیم. یعنی از این ور بیشتر، اما مجموعاً اگر کسی کنترل این دو منطقه رو در اختیار داشته باشه میتونه ادعا کنه که بخش بزرگ قابل توجهی از انرژی جهان رو زیر کنترل داره.
بله.
منظور از زیر کنترل نیست که همه رو میخره مصرف میکنه. آمریکا از نفت آفریقا چندان استفاده نمی کنه، بیشتر مقدارش از کانادا و ونزوئلا میگیره. با توجه به منابع تازه مطرح شده در خود آمریکا نیازش معلوم نیست به سرعت به بالا بره، اما کنترل یعنی که این آبراها و این مناطق استراتژیک زیر بلیط چی باشه. چرا این مسئله مطرحه؟ ببینید 10 سال پیش این مسئله چند مطرح بود و 20 سال پیش اصلا مطرح نبود. امروز ما با دو قرون چیندیا یا چین و هند روبرو هستیم. چین به تنهایی در فاصله 2004 تا 2007 40% رشد نیاز به نفت رو حائز بوده. یعنی 40%ش مال چین بوده.
بله.
به 1.1 میلیارد رو هم به این اضافه کنیم میتونیم بفهمیم که امروزه مسیر فلش حرکت نفتکش ها در آبهای جهان بیشتر باید به سود این دوتا قول باشه. از طرف دیگه روسیه که خودش منابع سرشار نفت داره و نزدیک 10 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و اقتصادش با وجود بحران اقتصادی اروپا و غرب همچنان شکوفا به جلو حرکت میکنه و خودش رو میراث بر اتحاد جماهیر شوروی میتونه میدونه و با توجه به بنیاهای اتمی و سایر بنیاهای نظامی که داره خودش رو ابرقدرت میدونه و به راحتی حاضر نیست که در برابر این تک ابرقدرت تعظیم کنه، به خوبی داره میدونه که از همه 4 گوشه جهان محاصره شده.
بله.
همین تازه 2-3 ماه پیش در سفری که اوباما به استرالیا کرد با کمال تعجب هممون در اخبار شنیدیم که توافق شد بین دو دولت که آمریکا در اونجای پایگاه نظامی داشت.
بله.
تحلیلگران گفتن که این پایگاه چشمش روی دریای چین خواهد بود. خب اون مسیر رو نقشه رو نگاه کنیم متوجه میشیم. خب در سال 2008 آمریکا کتاب فرماندهی آفریقا رو به نام افریکوم نفت با کمک رو درست کرده و حالا به بهانه کودتای مالی کشور مالی در آفریقا اینجا با برنامه‌های حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا آغاز شده و در کنار کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی به این کشور هم به این مجموعه افزوده شده.
بله.